خب سلام مجدد به رفقایی که حاضر در جلسه و رفقایی که به اصطلاح در طی سخنرانی وارد جلسه شدن و سلام نکرده بودم خدمتشون. جلسه رو ادامه میدیم با گفتگو خانم زهرا نوبت گرفتن و میکشون رو آزاد میکنم که بتونن بیان و نظرشون رو مطرح کنن. بفرمایید، میک شما بازه، فقط باید روش کلیک کنید و میبخشید اشتباهی آزاد کردم. خانم
بله بله سلام.
بفرمایید.
خیلی ممنونم.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر، خسته نباشید. یه سوالی داشتم، میخواستم بپرسم که با توجه به این زلزله اخیری که توی ترکیه و سوریه افتاد، دو تا سوال داشتم. یکی درباره ترکیه که سرنوشت رابطه ترکیه با غرب چجوری خواهد بود به نظرتون، و آیا کمک رسانی حالا کشورهای عضو ناتو به ترکیه به حد انتظارات جامعه ترکیه بوده، و آیا مثلا این تأثیری میذاره روی تصمیمات سیاسی آینده ترکیه و آینده ترکیه یا نه؟ دومم درباره سوریه میخواستم بپرسم که آیا این به نظر شما این اتفاق باعث میشه که سوریه برگرده به اتحادیه عرب، و آینده سوریه به نظرتون چجور خواهد شد؟ خیلی ممنونم، متشکر، زنده باشید.
خب رفیق بهمن، اگر هستید لطفا بفرم.
سلام رفیق، خیلی ممنون. شما این پرسشی کردید، من خیلی رو جریان جزئیات به اصطلاح دقیق ارسال کمک ها به سوریه و چیز نیستم، به ترکیه نیستم، و نمیدونم چقدر کمک کردن چقدر کمک نکردن اینا، و ولی خب به هر صورت یه چیزی مسلمه، در تو چه در تو ترکیه چه در تو با سوریه، این واقعه بخشی از تحولات سیاسی رو، روند تحولات سیاسی رو تسریع خواهد کرد. در مورد چیز، در مورد ترکیه، به نظر من برای یه دوره کوتاهی یا لااقل شاید هم حتی میان مدت، شاید هم حتی دراز مدت، بستگی داره به اینکه در داخل ترکیه چجوری به اصطلاح این وضعیت رو نیروهای ضد اردوغان ازش استفاده کنن، تحولات سیاسی در ترکیه رو اینو تحت شعار قرار خواهد داد. مثلا ترکیه دیگه اون نقش بین‌المللی رو فعال رو مثلا در اطراف همین جنگ اوکراین اینا قادر نخواهد بود بازی کنه، چون باعثی این قضیه بازسازی مثلا زلزله رو میبایستی ببره جلو، و اگر اینو موفق نشه اردوغان چه بسا انتخابات رو از دست خواهد داد، یعنی خواهد باخت، و بنابراین مسئله یه که براش حیاتی میشه، و یه دوره معینی اون وقت این فرجه رو برای یا فرصتی یا فرجه رو برای نیروهایی که مخالف ترکیه هستن یا تو صفش نیستن ایجاد خواهد کرد، و کسایی رو که مثل آذربایجان اینا رو وارد یه موضع تدافعی تر خواهند کرد، کسایی که با ترکیه هستن و چیز اینا. و حالا ممکنه بگید که در کنفرانس امنیتی مونیخ اینطوری نبود. بله، کنفرانس امنیتی مونیخ اینطوری نبود، علت داشت به اینکه در واقع اساساً تعرض اینجور آشکار علیوف به ایران ناشی از قدرتش نیست، ناشی از اینه که در ایران، در واقع ناشی از قدرتش در ایرانه، این رو اینو میتونم بگم. اما در تو سوریه، خب این روند بازگشت به اتحادیه عرب خیلی وقت شروع شده توی رابطه سوریه با کشور عربی، و شما اگه دقت کرده باشید الان عربستان و مصر و همه اینا دارن یا با شانگهای، پیمان شانگهای میرن و یا با بریکس میخوان برن، و خب بریکس و پیمان شانگهای و اینا جایی که چیه؟ جایی که در واقع روسیه و چین اونجا هستن که هر دوشون جز حامیان اصلی بشار اسد به خصوص روسیه جزء حامیان اصلی بشار اسد هستن در و کاملا قابل پیش بینیه که این روند همراه با اون روند جهانی خب دچار تغییر بشه و آره اصلا بعید نیست و شاید تا خیلی هم طول نکشه، نمیدونم، به هر صورت این روند واقعیه، آره اینجوری هست.
متشکرم. بعد ببخشید یه سوال دیگه هم داشتم که این هفته اخیر ما مثلا شاهد این بودیم که یه سری اخبار از خرابکاری ها توی مثلا نمیدونم اتفاقات مثلا مشکوک توی کارخانه های آمریکا میشنیدیم، حتی کارخانه هایی که به صنایع هسته ای مربوط میشدن. به نظر شما میاد که این مسئله مثلا کار رقبای خارجی باشه یا کار نیروهای داخلی باشه؟ مثلا اینو چجوری، چون شبیه حالا اتفاقات مشکوکی بود که مثلا بعضا توی ایران یا کشورهای دیگه میافتاد توی این کارخونه ها، به نظر شما این مجموعاً چی به نظرتون میاد؟
من نمیدونم این واسه اینم چون همون نکاتیه که خیلی باید اطلاعات دقیق تر باید داشت، ولی علل عموم میتونم بگم که جامعه آمریکا جامعه در حال فروپاشیه. یعنی اینطوری نیست که چیز باشه، اینطوری نیست که شما مثلا فرض کنید این اتفاقات، فکر کنید که یه جامعه یه که همه چیزش رو به راهه و مثلا اتفاقات میفته. نه، حادثه قطار اتفاق میفته، بدونید که ریل‌ها ازش خرابه اونجا. بعد کارخونه اگه انفجاری توش صورت میگیره، بدونید که چیزای امنیتی، یعنی در درجه اول، لااقل من خودم در درجه اول قضیه رو اینجوری میبینم، بدونید که چیزای امنیتی، ضوابط امنیتی خوب رعایت نشده. یعنی جامعه آمریکایی همچین جامعه‌ایه. میگم حالا این یه بحثیه که سوالیه که اتفاقا ما گفتگویی هم که با رفقای آلمانیمون هم داشتیم، صحبت این بود که خب حالا چرا این تحولات اینجا ها داره اتفاق میفته، چرا تو آمریکا و تو غرب و اینا داره اتفاق میفته و چرا تو جای دیگه اینطوری نیست. یعنی که این میگم این اون وقت دلایل چیزم داره، دلایل به اصطلاح اقتصادی هم داره، من مربوط میشه به تحول اقتصادی 20 سال اخیر، ولی حقیقتا این جامعه آمریکا دچار همچین وضعیتی شده. شما فکر نکنید جامعه آمریکا همه چیزش مرتبه، بعد اگر اتفاقی ناگواری بیفته توش، این اتفاق ناگوار مال اینه که یه خرابکاری توش شده. اینا البته احتمال خرابکاری هم هست، آره، ولی به نظر من در درجه اول و اون چیزی که من لااقل هم اول قضیه بهش فکر میکنم، سعی میکنم دنبال اون برم، اینه که ببینم اونجا کجای کار ایراد داشته و این چیز اساسی که تو آمریکا الان هست و فکر میکنم تو همه کارخونه آیناش هم کارخونه بزرگش هم اینجوری باشه. منهای چیه؟ منهای جایی که چیه؟ منهای جایی که براشون اهمیت حیاتی داره و در واقع به اصطلاح مثل تسلا که حتی در مورد تسلا هم اینجا ما همچی چیزهایی رو میبینیم. خب در مورد تسلا هم گاهی وقتا گزارش هایی میان، ولی با همین اولا مثل تسلا و اینا که اینا دیگه گل سرسبد به اصطلاح تکنولوژی آمریکا هستند و اونجا هست که به اصطلاح این اتفاقات کمتر میتونه بیفته، ولی بقیه جا نه، اینطوری نیست. ضمن اینم به شما بگم فقط هم آمریکا نیست، خب یعنی آلمانی که به عنوان برجسته بود دیگه، تکنولوژی آلمانی، کیفیت آلمانی، اینا همش چیزای برجسته ایه. دو نمونه شما به شما بگم، یکی نمونه فرودگاه دوسلدورف بود که فرودگاه رو درست کردن، درست موقعی که داشت اشتباه میشد، نمونه یه طرف فرودگاه سقفش آتش گرفت، یه چیز عجیب و غریبی بود، چند سال پیش، چهار پنج سال پیش بود، نمیدونم چقدر بود، اتفاق افتاد. نمونه دومش فرودگاه چیز بود، فرودگاه برلین بود، یه فرودگاهی که نمیدونم این چند بار ریخ، چندین سال نمیدونم طول کشید، بعد اصلا یه کاتاستروف وحشتناکی. و همه اینا هم وقت دلایل خیلی زمینی و مادی هم داره. آلمانی ها آدم های بسیار واردی هم تو این چیزها، ولی همه اینا دلایلی داره و انگیز، یعنی دلایل قابل توضیح داره. به هر صورت در درجه اول به نظر من مسئله رو باید از این زاویه دید، نه از زاویه خرابکاری و اینا.
متشکرم، خیلی ممنون.
ولادیمیرم نوبت گرفت تو هست، من میگه رفیق ولادیمیر رو باز میکنم که صحبت کنه، البته نگران نباشید، این رفیق فارسی رو خیلی سلیس صحبت میکنن، من الان میکشو باز میکنم، بفرمایید رفیق.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خسته نباشید. به رفیق بهمن از حضورتون یه سوالی من برام پیش اومد که فکر کنم البته این چند روز این بحث ها به شکل دیگه یا مطرح بوده و فکر میکنم سوال در واقع رفقای دیگه هم باشه به نوعی. رفیق اشاره کردم به سخنرانی پوتین و این در واقع تأکیدی که پوتین بر نقش بخش خصوصی به اصطلاح در این در واقع استیت در این موفقیت روسیه در مدت اخیر داشتم و از اون طرف همزمان البته اشاره کردم به مؤلف های دیگه‌ای که هم تو صحبت خود پوتین بوده، از جمله اون بحثی مربوط به در واقع افزایش دستمزد کارگرا به مراتب بیشتر از سطح تورم و غیره، و هم اون به اصطلاح شکلگیری یا چرخشی که به نوعی به چپ در جامعه روسیه اتفاق افتاده و نیروهای دیگه‌ای مطرح شدند و در واقع خودش رو مطرح کردند و این رو ترک کردن که باید بدون یک چرخش به چپ به نوعی اون شکست دادن اوکراین و اون جبهه غرب ناممکن خواهد. سوالی که اینجا مطرح میشه چون یه مقایسه هم در آخر با ایران هم شد، این سوال به دو شکل در واقع مطرح میشه. اگه ایران رو اینجا بیاریم وسط، اولا که تو همین مدت اخیر این بحثایی که در مورد بانک مرکزی و این طرح جدید بانک مرکزی به اصطلاح برای کنترل قیمت ارز و قیمت دلار و اینها مطرح شد که همه جا مشخصا روی این انگشت گذاشته میشد که این برگرفته از مدل روسیه و کاریه که در واقع یعنی از تجربه روسیه در یک سال اخیر ایران میخواد استفاده بکنه، و از اون طرف خب یعنی حداقل در کوتاه مدت ما شاهد این بودیم که این ناموفق بوده در ایران و دلیلش هم شاید علامت میدید اینجا صرفا یه در واقع چیزی که به ذهنم میرسه برمیگرد به همین تفاوت‌هایی که خود رفیق اشاره کردن، منتها چیزی که مشترک هست همون بحث تأکید بر نقش بخش خصوصی و اینها هستش. خب و از طرف دیگه این مقایسه یه بحثی رو که توی خود کانال تدارک هم همین در واقع چند روز دوباره بازنشر شد، همون بحث مقاومت بورژوایی، اون بحث هم دوباره پیش کشیده میشه که آیا اساساً همچین چیزی اصلا یعنی مقاومت بورژوایی ممکن است یا نیست، چون بالاخره کسی که اینجا یعنی کسی که در ایران زندگی میکنه میگه ما داریم توی این وضعیت به یه همچین بهایی میپردازیم که دلار هی داره رکورد میزنه و غیره، و از اون طرف در واقع یعنی انگار هیچ انگیزه ای برای کنار گذاشتن دلار حتی به شکل محدودش وجود نداره، در صورتی که اگر بحث بر سر اون مدل روسی باشه خب کاری که روسیه کرد این بود که حتی در واقع کسایی رو که نفت و گاز ازشون می‌خریدن مجبور کرد که به روبل بخرن. و در کنار این حالا به عنوان صرفا یه تکمله، ما همین دیروز پیروز خبری خوندم که عراق گفته که ما معاملاتمون رو با چین به یوان انجام میدیم. ما این چیزا رو مطلقاً انگار در مورد ایران نمیبینیم، یا یعنی حداقل اگر باشه در حد حرف است و در عمل همچین چیزی نیست. و این رو می‌خواستم در واقع به رفیق یه توضیح در مورد این وضعیت بدم، یعنی در مورد این مقایسه چقدر درست است و تفاوت‌ها و شباهت‌ها اینجا چی هست با توجه به همون بحثی هم که خودشون بیام در مورد بحث پوتین و سخنرانی پوتین کردم با اون تأکیدی که پوتین هم بر بخش خصوصی و اینها داشت. ممنونم.
خیلی ممنون رفیق. قبل از اینکه بهمن جان قبل از اینکه اینجاست کنیم، من فقط تعرفت با اون موضوع لهستان که اشاره کردی در مورد طرح چین، طرح به اصطلاح مذاکرات چین در مورد اوکراین بگم که توی آلمان هم در واقع این ولفگانگ کوشنر یکی از مقامات دولت آلمان هم اعلام کرده که این طرح رو اعلام کرده بود امروز که این طرح به دیده مثبت به این طرح نگاه میکنه، ولی یک کمبودهایی داره، از جمله کمبودش مسئله عقب نشینی نیروها و فلان و ایناست، ولی به هر حال یک به اصطلاح نگرش مثبت به طرح مذاکرات چین دار. خب بفرمایید در رابطه با صحبت رفیق ولادیمیر.
این نکته مهم، این نکته در مورد آلمان خب جالب بود. خب من حس می‌زدم یه همچین واکنشی رو ما تو آلمان شاهدش باشیم و اینا. خب یعنی آلمان خب اولین یعنی طرف اصلی چیزش چینه، یعنی طرف اصلی تجاری آلمان چینه الان، یعنی جلوتر از آمریکاست و با فاصله زیادی از بقیه هم جلوتره، یعنی جفتشون اینا. خیلی جالبه، اصلا نمیشه به همین سادگی این رو بهش بی‌اعتنایی بکنن، اصلا نمیشه. و حالا شکافا رو افزایش، شکافا افزایش پیدا خواهد کرد، این شکافا تو این مدت اخیر بوده و افزایش پیدا خواهد کرد. یکی نمونهش همون بحث خسارت و غرامتی که لهستان از آلمان میخواد، 1.3 تریلیون دلار یا یورو نمیدونم، خب غرامتی که از آلمان میخواد بابت جنگ دوم جهانی. و همین جدالی که بر سر تانک های لئوپارد و اینا حرف هست و بعد اینا این جدال ها بسیار جالبه، اینا خب این افزایش پیدا خواهد کرد، ورود چین و مخیم رو افزایش پیدا خواهد، افزایش خواهد داد. خب اما در مورد چیز، در مورد قضیه چیزی رفیق دیگه هم سوال هایی در تو این زمینه کرده. خب بعد گفته که ناره حالا این رو جداگانه واردش میشیم اینا. خب این در مورد بانک و بانک مرکزی و اینا، اولا که این که بانک مرکزی خب انتصاب فرضین برای بانک مرکزی معناش چیه؟ خب معناش به نظرم معناش معلومه چیه، یعنی یه تلاشیه برای این که چیه، برای این که به اصطلاح بانک مرکزی رو از این نقطه نظر، یعنی دقیقاً مثل روسیه، مثل هر جای دیگه تو دنیا، بانک مرکزی رو استقلال بهش بدن، یه اختیارات بیشتری بدن به رئیس بانک مرکزی. و از این نقطه نظر بله، تلاشیه مشابه همه اونای دیگه، و این در واقع تلاشیه مشابه همه دولت‌های اصطلاح دوران، حالا اسمش رو بذاریم نئولیبرالیسم، دوران خلاصه اینا میگم ما همیشه این نئولیبرالیسم رو با تسامح به کار بردیم، برسا این دوران معاصر تو سرمایه داری، دولت های مدرن سرمایه داری همشون اینجوری هستند، رئیس های بانک مرکزیشون مستقلن. و این چیزه، این مهمه و اینا هم سعی میکنن در واقع دارن همین کار میکنن. منتها خب مسئله اینه که چیه؟ مسئله اینه که شما دست به یه کاری داری میزنی، خب داری به یه سمتی میری، خب که اون سمت اتفاقاً یه جایی چیه، در مورد ایران قضیه اصلا کاملا برعکس، نتیجه برعکس خواهد داشت. یه کشوری مثل ایران، یه کشوری که دوچار یه همچین وضعیتیه، خب یعنی شما یه کشوری داری که از نقطه نظر به اصطلاح رشد مناسبات سرمایه‌داری، یعنی شما شاید یه رشد به اصطلاح ناهنجار، یعنی میخوام بگم نه به این که بگم مثلا بد باشه، یه رشد مناسبات سرمایه‌داری داری، شما در ایران وسیع هم داری، یعنی عمیقا این مناسبات سرمایه‌داری داره رشد میکنه، چیزی که هست یعنی به عنوان یه جامعه در حال گذار این هست، توش هست و حسابی هم داره رشد میکنه. شما 30-40 سال اخیر نگاه بکنید، وسیعاً تعمیق پیدا کرده مناسبات سرمایه داری، همه وجوه زندگی اجتماعی رو در دست خودش گرفته، همه هر چی که شما بگید، هر چی که شما بگید این موانع رو همه رو نادیده میگیره و میره جلو، و اونم چی؟ اونم به وحشیانه ترین وجهی، یعنی شما وحشیانه ترین الگوهای به اصطلاح انباشت سرمایه در اداره میبینید، در ایران میبینید که اصلا به هیچ اصلا براشون مهم نیست که آینده چه خواهد شد. نمونهش اینه که اینقدر چاه زدن که دریاچه ها خشک شد، دریاچه ارومیه خشک شد، همه جا خشک شد، اصلا اصلا براشون مهم نیست. و این کاریه که هر سرمایه داری میکنه توی همچین جامعه. اتفاقا شما دولت مقتدر میخوای. این بحثی که ما همیشه داشتیم و از چند سال پیش گفتیم مثل فقدان اقتدار هست، اتفاقی که با رئیسی افتاد این بود که قرار بود اون فقدان اقتدار روحانی جای خودشو بده، یعنی دوران یلسینی. ما اون موقع این بحثی کردیم، گفتیم دوران یلسینی باید بره جاشو بده به دوران پوتینی، ولی اتفاق نیفتاد. این اتفاق نیفتاد. دوران یلسینی به اصطلاح افراطی تموم شد با روحانی، دوران یلسینی مدرت، دوران یلسین میانه رو شروع شده. رئیسی یلسین میانه روه، روحانی یلسین افراطی بود، اینم یلسین میانه روه. مسئله به همین سادگی است. یعنی شما وقتی نگاه میکنید مجموعه سیاست ها رو نگاه میکنید همینه، و به همین خاطر هم وقتی نگاه میکنید شما ببینید توی چیز، توی رفیق دیگه در رتبه چین، حالا این رفیقی هم در رتبه چین پرسیده بود که پرسیدن که حضور رئیسی در چین رو چطور باید ارزیابی کرد و یا تغییر محسوسی در روابط و مناسبات دو کشور به وجود آمده یا خیر، و در صورت ایجاد روابط چه تأثیری بر وضعیت طبقه کارگر به وجود خواهد آورد. خب خیلی ساده است، فعلا هیچ تغییر محسوسی به وجود نیامده است، به همین سادگی است ماجرا. چون شما نمیتونی بری اونجا قراردادم ببندی، فرضین هم ببری با خودت، تو حتی سر در مورد سیستم به اصطلاح پیام رسان و به اصطلاح سیستم پرداختم چنین چیزی اعلام نشد در سفر رئیسی به چین. چون اعلام نشد، برای چی اعلام نشد؟ در حالی که با روسیه اعلام شده. برای چی اعلام نشد؟ برای که به نظر من چینی ها منتظرم ببینن اینا چیکار میکنن. یعنی آیا این حقیقتا همون سیاست رو ادامه میدن که دوباره اینا رو از توی میدانهای نفتیشون با لغت بندازن بیرون؟ تو اینا کاری که اینا با چین کردن اینجوری بود دیگه، یعنی ایران که تو دوره روحانی با چین اینجوری بود، و رئیسی هیچ سیگنالی رو به روشنی نشون نداد. رئیسی گفت بله ما میخواییم بریم اون برا و رفتن، و حالا رفتن اونجور اینا. ولی هر روزم که هنوزه از همون اول ماجرا مخبر که اومد، یعنی معاون رئیسی، همون اول ماجرا گفت که غربی ها اگر با ما توافق نکنن ما میریم با چین. یعنی چین برای ما درجه دومه، به همین سادگی ماجرا. بورژوازی ایران یه بورژوازی پرو غربه، یه بورژوازی عمیقا پرو غربه، طبقه متوسطش بی خود نیست، پرو غربه. این رو میگم، ما قبلا هم بارها به کرات گفتیم، یه بار دیگه همینجا بگم، تحولات دهه 60 رو کشتار کمونیست‌ها به جای خودش که کل مال بورژوازی بود، شما اعدام‌های اعضای حزب توده، نابودی حزب توده رو غیر از غرب‌گرا بودن جمهوری اسلامی نمیتونی توضیح بدی. یعنی عمیقا این جمهوری اسلامی غرب‌گرا بوده که حزب توده رو اونجوری زد نابود کرد. چون حزب توده هیچ داشت حمایت می‌کرد از نظام دیگه، یعنی تو از عرصه سیاسی اونجوری بود. بنابراین این بورژوازی عمیقا پرو غرب، ضد روس، ضد چینه، یعنی همین هست. و به همین خاطر من میگم که اتفاقی که الان داره میفته این که نظریه پردازایی، برنامه سازایی دارن پیدا میشن، رسما علنا از چین و از روسیه دفاع میکنن، بعضی از نشریات درون نظام و اینا دارن این کارو میکنن، اینا معجزه است در جمهوری اسلامی ایران. یعنی یه هم این همچین جمهوری اصطلاح به شدت غربی جمهوری اسلامی ایران، حالا این وضعیتشه، این جامعه ایران. خب آره، بانک مرکزی اون، اما این که موفق میشه یا نمیشه بانک مرکزی، این که چه تغییرات رو میخوان بکنن، اینا میگم در درجه اول بستگی به اون چیز داره، بستگی به اون اقتدار سیاسی داره. لیوبلیانا تو بانک مرکزی روسیه به این دلیل موفق شد که یه اقتدار سیاسی محکمی پشتش بود، یعنی دولت در روسیه، البته این رو هم بگم، حتی دولت پوتین دقیقا همین چیزایی تو ایران هم بوده، تو شاه کارشکنی های درونه نمیدونم بوروکراسی و غیره و اینا، مثل دولت مدودوف که اصلا معروف بود دیگه. دولت مدودوف اون طرح بازنشستگی که میخواست بازنشستگی ها رو همه رو بزنه و پدر اصلا دولت رو در آورد، یه دوری وضع خراب کرده بود اینا. یعنی این مشکلات اونجا هم بود. با همه این احوالات شما با رئیس جمهور پوتین آدمی رو داشتی که در صورت لزوم دخالت میکرد، قاطع هم دخالت میکرد، شوخی هم نداشت. این وضعیت رو شما تو ایران نمیبینی، یعنی به هیچ وجه رئیسی همچین وضعیتی نداره که. و به همین خاطر میگم اون چیزیه که کمه. شما بانک مرکزی و هر کی بزا بالا سرش، یعنی اون اراده سیاسی هم نمیتونه به وجود بیاد. به این دلیل خیلی ساده نمیتونه به وجود بیاد که نمیذارن، یعنی جریان روبرو قویه. همین امروز شما در اوتا 24 فوریه وقتی نگاه کنید، برید نشریات ایرانی رو نگاه کنید، او پره نشریات ایرانی کرد ناتو چی گفته، زلنسکی چی گفته، فلانی چی گفته به مناسبت سالگرده چیز. ناتو گفته است ما چین را قبول نداریم. این کار که ناتو مثلا چیزه، این رو دارن برجسته میکنن تو جامعه، پامپاژ میکنن که ناتو گفته ما چین را قبول نداریم. این وضعیتی که توی ایران هست، خب این باید عوض بشه. یعنی تو چارچوب خودش چیز میگم، تو چارچوب خود همین رسون نظام و اینا این باید عوض بشه. اگه عوض نشه نتیجه نخواهد داشت. این برمیگرده به همون سوالی هم کسی که رفیقی که در تو چین پرسیده بودن در مورد موضوع گرانی دلار در ایران هم این سوال داشتن، خب که این رو چطور باید توضیح داد؟ آیا همونطور که گفتی میشه اقتصاد ایران در حال فروپاشیه؟ آیا باید این رو نوعی خرابکاری دونست؟ و یا اینکه این بورژوازی است که داره عملا سرمایه مالی رو تا جای ممکن جمع‌آوری میکنه و به خارج انتقال میده؟ حالا این بخش آخری که شما دارید میگید بیشتر حتی اینه، حالا به خارج هم انتقال میده یا نه، ولی بیشتر اینه. یعنی اینطوری نیست اقتصاد ایران در حال فروپاشی باشه، همیشه داره کار میکنه، کارخونه دارن کار میکنن، فلان دارن کار میکنن، همینا هست. ولی وضعیت روانی که تو جامعه ایجاد کرده بورژوازی و عملا مکانیزمایی که از طریق چمیدونم بانک ها و اینا ایجاد شده، این مکانیزما و همراه با اون فشار روانی که تو جامعه هست، قشنگ کانالایی رو باز کرده برای انتقال به اصطلاح سرمایه، برای خارج کردن سرمایه و برای کاهش به اصطلاح برای انتقال سرمایه از طبقات پایین به طبقات بالا در درجه اول، یعنی برای توزیع ثروت اجتماعی، توزیع مجدد ثروت اجتماعی از پایین به بالا در درجه اول، و بعد بخشی از اون هم به قول شما به خارج و اینا. یعنی اینجوریه. اگر نه اقتصاد ایران نه ظرفیت بالایی داره و داره کار میکنه، همین الان هم داره کار میکنه. میگم اینقدر داره اینا اتفاقا میگم صحبت من این بود، ما با آمارای چیز و خیلی نگاه نکنیم این جی دی پی چقدر شده، فلان شده، پمان شده، اینا خیلی گویا نیست. ولی شما وقتی نگاه میکنید اینقدر استفاده از منابع بیرویه است که اصلا همه منابع را اصلا انگار دارن میمکن تا آخر. یعنی همچین اقتصادی رو ما داریم اونجا، و اینطوری نیست که کار نکنه، داره کار میکنه، کار میکنه، ولی اینه دیگه، ماجرا اینجوریه. خب من یکی دو تا سوال دیگه دارم رفیق وحید، اینو چیکار کنم؟ من بخونم یا شما سوالایی دارید؟ چیزی داری اینا؟
نه اجازه بدید من فقط یه نکته بگم در رابطه با صحبت های رفیق ولادیمیر، چون یک حکم چیز داشت که آیا اصلا میشه در واقع به اصطلاح با بورژوازی اصلا میشه نمیدونم مسئله کرد. رفیق بستگی به خیلی مسائل داره، رفیق به من اشاره کرده مسئله ایدئولوژیک و اون غرب‌گرا بودن ایران، من و خیلی مسائل دیگه، سنت هایی که هست، اون سابقه ای که هست، حزب کمونیستی که تو روسیه هنوز به هر حال ده ها هزار عضو داره و تو انتخابات گذشته رأی میلیونی میلیون ها رأی در واقع جذب کرده و غیره، اینا همه عواملیه که تأثیر میذاره. ما توی ایران چون این سنت ها و چون این موقعیتی رو نداریم و شرایط 40 سال گذشته هم به صورتی بوده که در واقع این گرایش به غرب رو حتی تشدیدتر هم کرده توی توده ها و توی جامعه. این یعنی این عوامل مختلف است که تاثیر میذاره. من فقط یه نکته رو بگم، خب من با آدمای زیادی روس برخورد داشتم توی سالهای گذشته که حتی مهاجرت کرده بودن بسیاری از اینا به غرب هم حتی، ولی هیچ کدام به این معنایی که توی ایران شما غربگرا میبینید، واقعا من غربگر، همه به شدیدن متنفر بودن از یلتسین، شدیدن دلخور و ناراحت و چیز بودن از گورباچوف به دلیل سیاست هایی که باعث شد که روسیه به این روز بیفته. و بعد از روی کار آمدن پوتین، اکثرا این افراد اکثرا از سیاست های ناسیونالیستی پوتین و بازسازی دولت به اصطلاح جامعه روسیه و تقابلش حتی با غرب موافق بودن و شدیداً بعضیشون ناسیونالیست بودن، ناسیونالیست ضد غرب و ضد آمریکا. خب اینا عوامل مختلفیه که توی یک جامعه این میتونه تاثیرگذار باشه با نوع توسعه اون جامعه، نوع توسعه سرمایه‌داری، موزگیریاش و غیره، و چیز کنه تو اون چیزایی که به هر حال در مقایسه بین ایران و روسیه ایران فاقدش است. من گفتم به هر حال این نکترم بگم تو، چون رفیق ما بحث کلی هم تو این رابطه تو صحبتاش بود اشاره کردم. نه بهمن جان مطرح کن، من سوالی دریافت نکردم، بفرمایید.
اما تو خوب شد این نکته رو مطرح کردی، من راستش اینقدر نکات زیاد بود که حواسم نبود این یه اشاره بکنم بهش. اینا ببینید، من تو طرح به اصطلاح مسئله به این که آیا میشه مقاومت کرد، خب اگر به اصطلاح چیز نباشه، یعنی تو بر پایه‌های بورژوایی میشه مقاومت کرد، خود طرح موضوع یک پیش فرضی رو تو خودش داره و اون پیشفرض این مقاومت معینی رو مد نظر داره. یعنی خود این سوال که برای ذهن ماها طرح میشه که آیا میشه مقاومت کرد یا نه، اون مقاومتی که توش هست یه چیز معینی رو مد نظر داره که معتقد اون وقت چیه؟ معتقد اینه که بر چارچوب بورژوازی نمیشه مقاومت کرد. متوجه هستی چی میگم؟ یعنی اینه، چرا نمیشه مقاومت کرد؟ معلومه که میشه مقاومت کرد. این همه جنگ و جدال درون بورژوازی بوده، یعنی چی؟ چی بوده؟ بین جنگایی که بین کشورهای مختلف بورژوایی بوده، تو جنگایی که بین کشورهای مختلف بورژوایی بوده، خب یه کشوری داشته حمله میکرده و یکی دیگه داشته مقاومت میکرده دیگه. بعضی وقتا مقاومت ها موفقیت آمیز بود، بعضی وقتا هم نه. بعد یه لحظه اجازه بدید لطفا. بعضی وقتا موفقیت آمیز بود، بعضی وقتا نه، ولی مقاومت بود. یعنی اینجوری نیست که نشه مقاومت کرد، میشه مقاومت کرد، بله، بر چارچوب بورژوازی هم میشه مقاومت کرد، مگر اینکه ما از موافقت یه معنای دیگه اینو مد نظر داشته باشیم و معتقد باشیم در چارچوب بورژوازی نمیشه مقاومت کرد، که این اون وقت مشکله. چه چیزی رو ما مد نظر داریم که معتقدیم در چارچوب بورژوازی نمیشه؟ اگر فکر میکنیم که چون این بحثیه که همونجا تو روسیه هم الان هست، خب همون کسایی که میگن جهتگیری سوسیالیستی باید بشه و فلان حرفا، در واقع چیزی رو دارن از دولت بورژوایی میخوان که وظیفه دولت بورژوایی نیست. اگر ما فکر میکنیم که چیه، فکر میکنیم که دولت بورژوایی باید مقاومت از نوع طبقاتی بکنه، خب معلومه که نمیکنه. یعنی خیلی روشنه که همچین کاری رو نمیکنه، درست؟ ولی مقاومت میکنه. به اتفاقا یه مشکل ماجرا برای ما همینه. یعنی شما میبینید دولت های میان تو بر زمین بورژوازی، بر زمین مناسبات سرمایه‌داری مقاومت رو شکل میدن. در مقابل چیه؟ در مقابل دولت مهاجم که معمولا یه دولت متجاوز امپریالیستی هم هست، مقاومت رو شکل میدن. این کار شما رو به عنوان کمونیست هم وقت دشوار میکنه، برای اینکه بتونی مرز خودت رو نگه داری، نمیتونی اون رو مستقیما بکوبی بگی که نه خیلی چیزه، بری پشتیون یکی وایسی. مشکلی که ما داریم و داشتیم و همیشه هم داریم و این وضعیتیه که باید باش کنار بیاد. اگر نه مقاومت میکنن، چرا نمیکنن؟ این خوب شد میگم رفیق باید شما اینو اشاره کردیم، این از قلم افتاده بود. خب رفیق دیگه این سوالی کردن، گفتن که رفیق خسته نباشین. بعد اصطلاح ببر کاغذی منتسب به امپریالیسم و غرب ماو سدونگ برای هیچ دوره‌ای مثل این دوره مناسب نیست. منتها نظر شما در مورد شاخشونه کشیدن رژیم آپارتاید و جعلی اسرائیلی برای اسرائیل برای ایران چیه؟ امشب فاکس نیوز گفت که ما به منابعی دسترسی که پیدا کردیم که گویا نتانیاهو وزارت دفاعش رو احضار کرده برای تدارک حمله به ایران. همین چند شب پیش هم پدافند هوایی کرج به حرکت افتاد. چند روزی پیش هم اصفهان. به نظر شما عاقبت این تخاصم چی میشه؟ شخصا برای این اعتقادم که آزادسازی اوکراین از شر فاشیستا و دلقک‌های غربی ضربه محکمی پیکر اسرائیل و آذربایجان و بلوای رنگی ژینا و اعوان و انصار کوتوله‌اش که غرب اونا رو مستمسکی برای فتح بازار و منابع و موقعیت ژئوپلیتیک ایران و خاورمیانه و تا حدودی شرق قرار داده میزنه. منتها تا اون که عملیات نظامی روسیه موفق بشه چی پیش خواهد اومد؟ والا خب این که چیزه، این که رژیم آپارتاید اسرائیل برای ایران چیز میکنه، اسرائیل برای ایران شخشونه میکشه. گفتم الان اسرائیل که اسرائیل قدرتیه و یه قدرت اتمیه، بالاخره اسرائیل اگه این کارو بکنه چیز عجیبی نیست. آذربایجان هم داره میکنه الان، این چیز عجیبی نیست که آذربایجان هم داره میکنه. و عراق هم همین نخست وزیری که خوشحال بودن که این نخست وزیر انتخاب شده و بالاخره هشت و شربی و اینا هم بالاخره گفتن بله این نخست وزیر خوبیه که ما برای عراق انتخاب کردیم، که پنج هفته پیش بود که بود که چیز گذاشته بودن که نمیدونم چیه کنفرانس بود یا چیه مال خلیج. خب بچه هم اومد گفت که اینجوری نیست خلیج. کی میگه این خلیج فارسه؟ یعنی خیلی روشنه. میخوام بگم موقعیت ایران توی منطقه، یعنی که همچین موقعیتیه، ما اینو دست کم نگیریم. یعنی اینطوری نیست که مثلا یه موقعیت خیلی گردن کلفتی داشته باشه. بله تا جایی که به حضورش تو سوریه و اینا برمیگشت، بله شاید هم مثلا مربوط بشد به نقش مؤثر مثلا فرض کن سلیمانی که میتونست این کارو بکنه و این رو حفظ بکنه، ولی به هر صورت حضور ایرانی هم حضور نیرومندی نیست تو منطقه. چرا نباید اونا این کارو بکنن؟ برای چی؟ ایران از نظر نظامی خیلی قویه، خیلی قویه، ولی فایده نداره شما این قدرت نظامی رو نتونی ازش استفاده کنی و نتونی ظرفیتی نداشته باشی ازش استفاده کنی. اسرائیل این کارو داره میکنه برای اینکه اسرائیل خیالش راحته، میدونه که آقا وقتی فلان جا رو میزنه فضایی که تو جامعه به وجود میاد میگن خوب کرد که زد، این فضا رو درست میکنن براش. تمام رسانه ها و اینا درست میکنن براش دیگه، همه رسانه ها طبقه متوسط در واقع این فضا رو درست میکنه دیگه. و مثل ما واقعی چیز واقعی زدن سرنگونی هواپیما که تمام قضیه چیز رو خونسا کرد، قضیه به اصطلاح حمله به عین الاسد رو خونسا کرد اینا. یعنی اینه ماجرا. عاقبت این تخاصم چی میشه؟ این ادامه پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه همینجوری. ولی اینکه به یه جنگ چیز برسه، ببینید اینا قضیه هزار خنجر رو دارن. هزار خنجر هنوز هم هست. هزار خنجر یعنی که چیه؟ شما این ضرباتو بزنید، استراتژی بسیار موثریه. همین الان روسیه داره الان هزار خنجر میزنه. در واقع استراتژی که روسیه الان به کار گرفته چیز هزار خنجره، یعنی از جاهای مختلف داره حمله میکنه، همینجوری کوچولو 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 میزنه و میره جلو، میزنه میره میره جلو. چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه طرف مقابل نتونه امکان این رو پیدا بکنه. چیه؟ امکان این رو پیدا بکنه که به یه حد بالایی رو تشدید بکنه. این کارو نمیکنه، واکنش شدیدی رو ایجاد بکنه. نه، طرف مقابل مجبور چیه؟ مجبور یه جورایی با این کنار بیاد. اسرائیل داره این کارو میکنه، هزار خنجرش دیگه داره میکنه. ایران آیا چیز مقابلی داره براش؟ نخیر. ایران همون در همون حدی که حالا میگن فلانی فلان افسر اسرائیلی توی چیز تصادف ماشین مرد و غیره و این حرفا، همین جوری هست دیگه، این جوریه. و چیزی بیشتر از این به نظر من نمیتونه بکنه، برای اینکه اصلا نداره. برای اینکه شما برای اینکه این کارو بکنید نیازمند این هستید که پشت جبهه محکمی داشته باشید، و ایران چمچین پشت جبهه محکمی رو نداره، فاقدی همچین پشت جبهه محکمیه، و یعنی درون طبقه حاکمه هم حتی فاقد همچین پشت جبهه محکمیه. شما الان نگاه کنید دوربر رئیسی رو نگاه کنید، خب چقدر از سران صاحب نام نظام دوربرش هستن؟ کسی نیست دوربرش، که یه دولتی داره که با در واقع میگه در حد سران همون سران نظامم هم همشون رجل درجه دو و سه نظامن که توی چیز هستن، در رجل درجه یک همشون جوری دیگه هستن. الان ولشون کنی راحت میرن هر قرارداد برجامی رو امضا میکنن، اصلا میگن با اسرائیل هم باید کنار بیایم و غیره و غیره. بنابراین شما با این نمیتونی، با این صفبندی نمیتونی مبارزه کنی، به همین سادگی ماجرا. جمهوری اسلامی با همین ضعف‌ها باید بره جلو، با همین ضعف‌ها باید بره جلو. حالا شانس بیارن که چیه؟ واقعا شانس آوردن، واقعا شانس آوردن که اوکراین قضیه مثل روسیه و اوکراین پیش اومد، و اینو غربیا، اینو نه فقط غربیا، اپوزیسیون‌هاشم متوجهن، کینه و نفرتشون از روسیه هم به خاطر همینه. اونا متوجه شدن که آقا این قضیه فضا ایجاد کرده برای چیز، برای جمهوری اسلامی، اینو متوجه شدن و شانس آوردن. فعلا این شانس چیز دیگه، شانس همینجوری. ولی این هم ادامه پیدا خواهد کرد، این چیزیه که مثل بقیه چیزایی که ما قبلا هم گفتیم، روند اضمحلال یک همینجوری ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اینکه فاکتورهای جدیدی بیان وسط، خب که امیدواریم شاهدش باشیم، مثل همین قضیه اخیره که اعتصاباتی که الان داره شکل میگیره و داره میاد وسط. اگه اینا بیان وسط و تبدیل بشن به یه وزنه جدی، اون وقت میشه چیز کرد، اون وقت میشه به اصطلاح تغییراتی رو تو حتی تو عرصه سیاست دولت هم میشه چیز کرد، میشه شاهدش بود. یک رفیقی چیزی نوشتن که این رو من اجازه بدیم من بخونم، رفیق وحید اگر چیزی نیست من اینو بخونم.
من چیزی ندارم، شما بدون بگید.
رفیقی نوشتن که در خصوص بودجه 401 و 402، یعنی بودجه‌هایی که آقای رئیسی تقدیم مجلس کرده، تنها و تنها افزایش‌های امسال 10 و سال آینده 20% حقوق دیده شده برای کارمندان و سفره مردم داره به شدت آب میره و این اعداد اصلا هم خوانی نداره با تورم. جالب، آقایان برای خود حقوقای 55 میلیونی تصویب کردن در همین پیشنویس بودجه 402. میزان ایدی امسال کارمندان هم به حدی کم بود که این صدقه بود. من چیزی ندارم به این اضافه کنم، همینه دیگه، همینه که هستی. آره. مورد دومی هم که میخواستم اشاره کنم در مورد هوش مصنوعی ربات چت جی پی تی است، رباتی که اخیراً سر و صدا کرده و حتی تونسته مدرک پزشکی هم بگیره و برنامه نویسی میکنه. واقعاً وارد دوران جدیدی از تکنولوژی شدیم. من نمیدونم این ربات چت جی پی تی چقدر چیزه، فقط اینو میدونم که چین استفاده از این رو ممنوع کرده توی چین، و این که چی کار میکنه، خب توی به اصطلاح اطلاعاتی که اومده بود، یعنی در واقع تو بیانیه‌ای که گفته بودن اینا، گفته بودن که چین گفته که این اطلاعات رو جمع‌آوری میکنه و در اختیار دولت آمریکا قرار میده و اینو جمع‌آوریش کردن. همین، این نکته‌ای که، ولی ممنون رفیق، این نکاتی که اشاره کردیم نکات بسیار جالبیه. خب همینه دیگه، حقیقتاً گفتیم ما، یعنی همون موقع قبل از اینکه چیز بیاد، قبل از اینکه رئیسی بیاد، رئیس جمهور بشه، ما همون موقع معلوم بود، خب که تو همون سخنرانی ها و این حرفاش داشت با دولت رفاه مرزبندی میکرد و غیره و اینا، و یعنی از همون موقع معلوم بود که قضیه چیه. صحبت های رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای هم دو هفته پیش کاملا روشن بود دیگه، که جز خطاهایی که مثلا دوران دهه 60 گفت، ما اون خطاهای مثلا دولتی کردن این حرفا رو گفت، جز اشتباهاتی بود که اون دوره ما کردیم و کار باید واگذار می‌شد به چیز اینا. اینو محض اطلاع رفقا بگم، ببینید در آغاز کار جمهوری اسلامی، از آغاز کار جمهوری اسلامی، اولا که این ماجرای نرخ چند ارزی از همون اول بود، از همون اول، یعنی سال 58-59 این ماجرای نرخ سندرزی بود که ما تو نوشتهامون هم همون موقع اون 20 سال پیش ما بهش پرداختیم، توضیح دادیم که چقدر این ماجرا اصلا باعث شد که اصلا این طبقه بورژوازی جدید شکل بگیره در دوران جمهوری اسلامی از این طریق و شکل گرفت حقیقتا. نه اصلا اون موقع بود، منتها باز برای یادآوری برای رفقای دیگه، اون موقع جدالی در گرفته بود در درون جمهوری اسلامی در درون نظام بر سر اینکه به اصطلاح صنایع دولتی باشن، بانک‌ها دولتی باشن، تجارت خارجی دولتی باشه و غیره و غیره، و مخالفینی که چیه؟ مخالفینی که در واقع در رأسشون تو در روحانیت در رأسشون آذری قومی، آیت الله آذری قومی قرار داشت و که اونا طرفدار بازار بودن و طرفدار این بودن که چیه؟ طرفدار این بودن که دولت هرچی دخالت کمتری داشته باشه. این طرف قضیه کیا بودن؟ موسوی بود، بهزاد نبوی بود، همین کسایی که بعدن اصلاح طلب اینا شدن. و آقای خامنه‌ای اون وقت تو طرف راست قضیه قرار داشت، یعنی تو طرف اونایی قرار داشت که مدافع بازار آزاد بودن و مخالف دخالت دولت بودن. یعنی میخوام بگم این خط از ابتدا در جمهوری اسلامی بوده، در شرایط جنگی فقط برای یه دوره معینی تن دادن به این سیاست دولتی و غیر این حرفا که بعدش هم اونم از بین رفت، و هم از بین رفتنش و هم به دلیل خود تغییر شرایط جنگ و این حرفا بود، و هم به دلیلی که چیه؟ هم به دلیل فروپاشی دیوار بود، و دوباره برگردیم اون بس، هم به دلیل سرکوب کمونیستا، سرکوب کمونیستا و حتی سرکوب حزب توده و اینا که طرفدار چیز بودن، طرفدار به اصطلاح ملی کردن تجارت خارجی بودن و این حرفا، و اون جهتگیری مربوط به شوروی و اینا. خب شوروی هم که از بین رفت و دیگه موانع برداشته شد و الان هم این تیپیه، هیچ تغییر ویژه‌ای قرار نیست اتفاق بیفته، مگر اینکه میگم مگر اینکه این نیروی جدید ظاهر بشه، حضور کنه، یعنی ظهور بکنه. اگر نه نیروهای تاکنونی قدیمی، تاکنونی که هستن، تغییری تو این زمینه به وجود نمیارن. اون چپی هم که هست، چپ رادیکالی هم که هست، اینا تغییری تو این زمینه به وجود نمیاره. نکته رو فقط اشاره کنم که این نکته مهمه، ربطی به این بس مستقیم نداره، ولی رفقای دیگه که این صحبت داشتن فکر میکنم یه بحثی تو این زمینه بود که تو همینجا امشب مطرح شد. یه نکته دیگه هست که این نکته رو مهمه رفقا، من اینو میخوام حتما بهش توجه بکنیم. ببینید ما الان ما بحثای داخلش روسیه اشاره کردیم که یه عده میگن این جهتگیری سوسیالیستی رو باید داشته باشه و غیر اون حرفا، یعنی اون جامعه الان دچار تلاطم واقعا دچار تلاطم. بحثاش حتما دیدید، متوجه شدید که دارن عده میگن که آقا ادبیات اتحاد جماهیر شوروی رو باید وارد برنامه آموزشی بکنیم، درسی بکنیم تو کتابای برای مثل ادبی و ادبی و حرفا، بعد اون چیزای ارتجایی مثل سولجنیتسین اینا رو باید ورداریم از چیزای درسی، همه اینا اینا بحثی که هست. منتها اتفاقی که داره میفته یه اتفاق بسیار 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 مهم داره میفته، اینو من فکر میکنم باید بهش توجه داشته باشیم. ببینید الان شما در آلمان حقیقتا باید مواظب حرف زدن خودت باشی، حقیقتا باید مواظب حرف زدن خودت باشی، یه خفقان وحشتناکیه در آلمان و در بقیه کشورها هم همینطوره، بقیه کشورها هم، حالا انگلیس یه درجه کمتره، هم و انگلیس یه درجه کمتره. یعنی شما در آلمان و در آمریکا، خب در آمریکا و در سوئد، در اسکاندیناوی، شما اگر در اسکاندیناوی و اینا مخالفت بکنی، در کانادا مخالفت بکنی با مثلا فرض کن سیاست انوایرمنتالیسم یا ال جی بی تی کیو، بیرونتون کنن از کار، به همین سادگی ماجرا. یعنی شغلت از دست میدی. در بون، در دانشگاه بون، یه پروفسور، خانم پروفسور رو اخراجش کردن به خاطر اینکه چی؟ گفتن که شما چند سال پیش یه کتاب در آوردی، کتاب نه تز دکترا، نه ها، در فلان کتابی که در آوردین شما چند سال پیش توش پلاگیات کردی، یه بخشی از کتابت دزدی بوده از کسای دیگه، در حالی که کتاب دقیقاً همه منابع توش ذکر شده، فقط در چند مورد گیومه دول نقل قولا رو این خانم فراموش کرده بود بذاره. ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که این خانم در جریان کرونا مخالفت کرده با سیاست چیز، خانم پروفسور دانشگاه،
مخالفت کرده و بعد الان در رابطه با این قضیه جنگ اوکراین گفته صلح باید بشه و همین کافیه برای که شما رو اخراجت بکنم. حالا کیا نیروی مسلط این قضیه هستن؟ سبزا نیروی مسلط این قضیه هستن. سبزا در آمریکا نیرویی که پشت اینا وایساده و اینا رو نگه داشته عملا حزب دموکراته و تو حزب دموکرات معروفن به همون چیزی لفت دیگه، چپ دیگه، چپ حزب دموکرات و این حرفا، پشت این قضیه هستن اینا. خود داووسیا، شما اگر نگاه بکنید اینا چیزن، اینا به قول معروف اینا اصلا مثل سابق نیست، مثل دوره فرض کنید ریگان و تاچر و فلان این حرفا نیست. اینا اینجوری نیست که خانه این باشن که بازار آزاد باید حسابی، بازار همه چیزش باید آزاد باشه و این حرفا، نه برعکس، دخالت دولت رو راحت بهش اصلا چیز ندارن، هیچ مشکلی باش ندارن، هیچ مشکلی باش ندارن، میگن دخالت هم باید باشه. بله معلومه که دخالت باید باشه، اصلا تمام چیزشون اینه که اتفاقا میخوان این دخالتگری رو به حد اعلا برسونن، به حدی که چیه، به حدی که بتونه به اصطلاح مدل تمرکز به اصطلاح ثروت رو کاملا دولت هدایت کنه. یعنی این کاریه که دارن میکنن دیگه، یعنی عرصه های به اصطلاح سوداوری رو کاملا دولت شکل بده بهش. تمام بحث انوایرمنتالیسم و همه اینا یعنی چی؟ شما وقتی حساب میکنید میبینید مثلا فرض کنید انرژی که چیه؟ انرژی که شما صرف میکنی برای تولید توربین های بادی، برای تولید اینا، انرژی که برای این تولیدش صرف میکنی و متریالی که برای تولیدش صرف میکنی به هیچ وجه خانایی نداره با انرژی که این به شما پس میده، اصلا خانایی نداره. اگه با اینا رو مقایسه بکنید و کنار به اصطلاح چیه، کنار انرژی های دیگه مثل گاز و غیر و این حرفا، حتی با زغال سنگ، میبینید که این اتفاقا نه تنها انرژی تمیزی نیست، چه بسا انرژی کثیف‌تری هم هست به خاطر حجم وسیع به اصطلاح متریالی که شما باید استفاده کنی برای که اصلا تولیدش کنی و به اصطلاح زبالایی که خود لاشه های این جریان وقت از خودشون بر جا میذارن. خب بنابراین شما یه جریان رو داری که این جریان به راحتی از چیز دفاع میکنه، از دخالت دولت اینا دفاع میکنه. اینا چیزای تغییرات ایدئولوژیکیه که داره اتفاق میفته. این تغییرات ایدئولوژیک یعنی ما الان با بورژواهای مثل سابق طرف نیستیم. شما تصورش رو بکنید در سال مثلا در دهه 60 قرن 20 خب یه بورژوازی چیزی بود، بورژوازی محافظه‌کاری بود، اهل خانواده و غیره و غیره و این حرفا، و یه چیز این تیپی، یه چیز تعریف شده این تیپی بود. بعد کنار روبروش شما یه بورژوازی رو داشتی که از نظر سیاسی دموکراسی لیبرال رو نمایندگی می‌کرد و پارلمان رو نمایندگی می‌کرد، انتخابات رو نمایندگی می‌کرد. اون طرف قضیه هم یعنی سرکوب و تجاوز و فلانی حرفا یا با دیکتاتور نظامی بود تو کشور جهان سوم یا توی کشورهای پیشرفته با چی بود؟ با فاشیسم و نازیسم و اینا که معلوم بود، فاشیسم و نازیسم و اینا معلوم بود. ولی الان شما یه ترکیبات جدیدی رو داری، این ترکیبات کاملا جدیده و این داره شکل میگیره. مسئله اساسی اون وقت اینه، در جمهوری اسلامی، الان رفیقمون وحید اشاره کرد به این موضوع، در جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی از این نقطه نظر مثل یه چیز میمونه، مثل یه موجود فضایی میمونه که همینجوری ولش کردن توی چیز، مثل اون چیز هست، مثل راز کیهان بود مال استنلی کوبریک، که یارو رو قطع میکنه، اون کامپیوتر چیزشو قطع میکنه، بعد اون فضانورده همینجوری توی فضا معلق میشه. جمهوری اسلامی از نقطه نظر ایدئولوژی کمچی وضعیتی داره، یعنی به قول آلمانی هایمات لوزه، بی وطنه، هیچ وطنی نداره جمهوری اسلامی از نقطه نظر ایدئولوژیک. خامنه ای داره تلاش میکنه اینو از نقطه نظر ایدئولوژیک سر یه جایی بذاره، ولی اون جایی که خامنه ای میخواد اینو از نظر ایدئولوژیک روش بذاره سست، زیرش تمام پوسیده است. اون میخواد این رو بر مبنای سرمایه‌داری مبتنی بر خیرات بذاره دیگه. سرمایه‌داری مبتنی بر خیرات دیگه چیز دیگه که نیست که. آزادی خصوصی مطلق یعنی مثلا مالکیت خصوصی، رعایت مثلا تقدس مالکیت خصوصی مطلق، از طرف دیگه چیه؟ موعظه برای چیز، موعظه برای صدقه، موعظه برای انفاق، موعظه برای اینکه عدالت رو باید فلان کرد، اینا رو باید کرد. اینا همه تموم شده است، اینا تموم شده است. اون طرف قضیه هم گفتیم که از ماجرای چیز، ماجرای مثلا اون طرف قضیه که از ماجرای هم آغاز جنبش بلوای زن زیان آزاد، زن زندگی آزادی، ما موقع گفتیم اون طرف قضیه اصلا کمپلت ورشکسته است، تو عرصه جهانی ورشکسته است. یعنی اون لیبرالیسم قضیه تو عرصه جهانی ورشکسته است. نتیجه این شده که چیه؟ نتیجه این و نمونه دیگرش هم که همین الان امشب مطرح کردیم که در روسیه، خب وقتی این 500,000 نفر نمیم چقدر حالا هرچی هست از روسیه رفتن بیرون، جامعه نفس راحتی کشید، گفتن اوکی راحت شدیم بابا، نفس راحت کشیدیم، پاکسازی شد. یعنی وضعیت واقعا اینجوریه. بنابراین این وضعیت خلع رو، این تو این وضعیت خلع این جمهوری اسلامی داره همینجوری دست و پا میزنه میره جلو دیگه، چیکار کنه؟ یعنی اینه چیزی که براش مونده، چیزی که براش مونده اینجا اون وقت مسئله اساسی انقلاب 57ه، چیزی که ازش مونده، براش مونده، اونم خود این جامعه است، خود جامعه به جا مانده از انقلاب 57 که با همه این بدبختی ها و گرفتاری ها و اینا تو لحظه آخر کنار پرتگاه که وایساده نگاه میکنه اون زیر پرتگاه رو خودش میکشه عقب. این بلوای زنجیان آزادی، زنجیان آزادی همین شد دیگه. تو لحظه آخر جامعه نگاه کرد به اون ته دره، دید او عجب دره هولناکیه، خودش کشید عقب. چرا تونست این دره هولناک رو تشخیص بده؟ به نظر من به خاطر اینکه این جامعه انقلاب رو دیده و انقلاب توش هنوز زنده است، انقلاب توش زنده است و به دلیلش همینه، دلیلش همینه که اون لحظه اونجا رو نگاه میکنه، اون زیر رو نگاه میکنه. اصلا دلیلش همینه که تمام همه نیروهایی که الان سالیان سال 40 سال تمام گفتن انقلاب بد است، انقلاب بد است، همه اینا گفتن انقلاب بد است دیگه، الان همشون دارن میگن انقلاب. دلیلش همینه. اینا نکاتیه که به نظر من توجهش مهمه، برای کار ما مهمه، به ما اطمینان بیشتری میده که راحت‌تر بتونیم با جامعه حرف بزنیم و راحت‌تر بتونیم به اصطلاح میگم حرکت کنیم توی این چیز. و در این حال چیزه، در این حال توهم هم نداشته باشیم، هم پتانسیل ظرفیت ما رو بشناسیم و هم ظرفیت بالقوه ما رو که در آینده قرار آزاد بشود و هم ضعف کنونیمون رو بشناسیم. همین.
خب فکر کنم من یه سوالی دریافت کردم، الان مطرح میکنم. یکی از رفقا گفته متاسفانه نتونسته از ابتدای جلسه باشه، ولی چند تا سوال براش پیش اومده. میگه آیا شانس عروج کمونیست فقط در ایران هست؟ مثلا آیا این شانس تاریخی در انظار سایر کشورهای جهان و طبقه پرولتاریا نخواهد بود؟ سوال دیگری هم داشتم که شاید زیاد بی ربط نباشه به جلسه امشب. در این چند روز اخیر از کمک‌های نظامی و ارسال تسلیحات به روسیه از طرف چین و ایران صحبت میشه. آیا امکان چنین چیزی هست و میتواند صحت داشته باشد یا فقط پروپاگاندی بیش نیست؟ آیا روسیه به عنوان کشوری که تو این چند سال تو خیلی حوزه‌ها پیشرفت‌های چشمگیری داشته نیاز به چنین کمکی خواهد دید؟ و در آخر آیا ایران و چین که برخورد محافظه‌کارانه‌ای نسبت به نبرد اوکراین که یک سال از آن می‌گذرد به چنین اقدامی شاید محتمل دست خواهند زد؟ این سوال این رفیقمون است، سوال اگر لطف کنید. خب
آقای ایران به یعنی کمک به روسیه دست خواهد زد یا نه؟ ببینید رفیق، من همین الان نکته آخری که گفتم، نمیدونم حالا چقدر شما این سوال قبل از احتمالاً اون بحث نوشتید، همین نکته آخری که من گفتم در مورد ایران، در مورد اینکه شانس این جامعه اینه که انقلاب رو دیده و درست لبه پرتگاه که وایساده میتونه اون پایین رو نگاه کنه و ببینه چه خبره،
این رو این واقعی مهمیه، این واقعی مهمیه. ببینید به نظر من شانس عروج کمونیسم در ایران یه شانس واقعیه، یعنی اینطوری نیست که این شانس وجود نداشته باشه، واقعیه. این جامعه به شدت جامعه‌ای که دچار انحطاط شده، به شدت دچار انحطاط شده. یعنی شما نگاه میکنید این سران اپوزیسیونشون نگاه میکنید و این ادبیاتی که ادبیات منحط لومپنی که توسط این اپوزیسیون رواج پیدا کرد تو این مدت اخیر تو جامعه، خب همه اینا نشون میده که این جامعه دیگه تا مرز آخر انحطاطش رفته بود. ولی مسئله اساسی اینه که این جامعه‌ای که تا مرز آخر انحطاطش رفت جلو چرا قادر شد آخه؟ چجوری قادر شد که تو اون لحظه آخر میگن تو اون لحظه آخر پا پس بکشه و نره تو این منجلاب، خودشو تا آخر وارد این منجلاب نکنه. همین الان به شدت دارن کار میکنن روش، تمام مجموعه طیف گسترده اصلاح طلب و حتی داخل اصولگرایان و غیر و اینا هم تمامشون دارن کار میکنن که اینو هل بدن این جامعه رو به اون سمت، ولی نمیشه. بذارید من یه چیزی رو به شما بگم برای که متوجه بشید بحث من چیه. ببینید چند حدودی یه ماه پیش بود، یک ماه پیش بود از در آلمان خبری در اومد که خانم آنالنا بربوک، این به شدت این بی سواد ابله خودخواه، بعد چیز عجیبی است این وزیر امور خارجه آلمان، یعنی کاملا نمونه تیپیک این یه نماینده به اصطلاح این نسل جدید سیاستمدارانیه که توی این چیز مثل جوجه کشی بود. قدیما می آوردن گفتن جوجه ماشینی، خب که جوجه محلی رو وقتی شما نگاه میکردی جوجه محلی کوچولو، ولی این جوجه ماشینی ها رو نگاه میکردی قد دو یکرشون سه برابر بودن ولی مزه نداشتن، یه چیز بیخاصیتی بودن که در دقیقه همین الانش هم اینجوری دیگه، در دقیقه یه رو با میذاشتی تو آب میپختن. خب یه همچی چیزایی هم اینا مثل جوجه ماشینی هن، اینا رو پروردن، پرورش دادن یه همچین موجود بی سواد ابلهی. این بی سواد ابله که وزیر امور خارجه است، خبرش در اومد که این 136,000 یورو در سال گذشته پول آرایشش شده. بعد خبرش در اومد 380,000 یورو یا چیزی تو این مایه پول عکاسی آقای هابک شده، اونم یه ابلهی دیگه مثل این که وزیر اقتصاد آلمانه. 500,000 یورو پول عکاسی اولاف شولتز شده. این خبرها رو رسانه‌های آلمان با لذت فراوان منتشر کردن. دقت کنید، نه به عنوان اسکندال، نه به عنوان یک افتضاح، نه به عنوان یک آبروریزی، بلکه به عنوان یه گپ چیز هست از این صحبت‌های یارو که خانم کارداشیان باسنش چقدر رشد کرده یا چقدر چیز کرده، مثل اون منتشرش کردن و کیفم کردن و تموم شد و رفت. جامعه تکون نخورد، تکون که نخورده چی میگم، لذتم بردن ازش. خب که بعد یه گفته بعضی ها گفتم خانم چیز این بس معلومه اینقدر چیز به همین سادگیه. یا اون زن سلنسکی که رفته بود توی چیز توی پاریس بود دیگه، فکر کنم اگه اشتباه نکنم، خب کنفرانس نمیدونم چی بود، رفته بود 200,000 تا فقط پول لباسش شده بود، خبرها اومد بیرون، تکون نخوردن اینا. تو ایران تصوری همچی چیزی غیر ممکنه. یه سیسمانی آورد غالیب، زن غالیباف از ترکیه، پدرشو در آوردن، آبروشو بردن. نه اینکه تو ایران این کارا رو نمی‌کنن ها، ولی تو ایران اعتراض، جامعه اینجوری اعتراض میکنه. یعنی این مال چیه؟ حتی میگم مثلا این مال چیه که این جماعت الدنگی مثل مسیح علی نژاد و جماعت حامد اسماعیلیان و رضا پهلوی و اینا کلمه انقلاب رو بر زبان میارن، مال چی آخه؟ چرا پس اسمشو دیگه مثل سابق نمیگن جنبش دموکراسی خواهی، جنبش دموکراسی خواهی، میگن انقلاب؟ برای چی؟ برای که این ظرفیت اعتراض تو جامعه رو شما با جنبش دموکراسی خواهی نمیتونی خلق کنی، نمیتونی. و همین سادگی اینا فکر کرده بودن که با انقلاب میتونن این کارو بکنن. یعنی میخوام بگم این جامعه همچین ظرفیتی توش هست.
به همین خاطر من فکر میکنم ببین این شانس عروج کمونیسم در ایران واقعیه. کمونیسم باید یه چیز انقلابی باشه تو ایران، یه چیز انقلابی باید باشه. انقلابی به معنای طبقاتی کلمه ها، انقلابی به معنای طبقاتی کلمه. این وضعیتی که ما الان داریم صحبت میکنیم، عنصری که در درون این واقعه هست، همین واقعی که من میگم که سیسمونیه، فرق بین سیسمونی زن قالیباف که میاره از ترکیه با 136,000 دلار و 136,000 یورو خانم بربوک برای آرایشش، فرق بین این دوتا، فرق بین دو جامعه است. یه جامعه‌ای که چیه؟ یه جامعه‌ای که سلطه سرمایه رو به عنوان بخش ارگانیکش پذیرفته، یعنی این جامعه سلطه سرمایه رو باز تولید میکنه. مارکس ازش تحت عنوان یک اتوماسیون نام میبره، یه اتوماسیون نام میبره که میگه این جامعه اینجوریه، آلمان اینجوریه. تمام مسئله بورژوازی، تمام بحثای مربوط به نرمالیزاسیونی که آقای حجاریان اینا میگفت، دقیقاً برای رسیدن به همچین وضعیتی است. میخوان به همچین وضعیتی برسن که این جامعه وارد یه همچین وضعیتی بشه که اتوماتیک این رو بازتولید کنه که دیگه چیه؟ که دیگه 136,000 یورو مایه تلاطم در جامعه نشه، بلکه به عنوان بخشی از چیز، بخشی از به اصطلاح سیر گردش دستگاه گوارش این جامعه هضم بشه و جامعه تو سطح بالاتری سرمایه‌داری رو بازتولید کنه، نظم سرمایه‌داری رو بازتولید کنه. این اتفاق تو ایران نیفتاده و باید مانع شد، باید جلوشو گرفت، باید جلوشو گرفت، باید خود جامعه داره مقاومت میکنه، ما باید جلوشو بگیریم و این شانس رو داریم. به نظر من شانس ما از این نقطه نظر از جای دیگه، با همه میگم با همه انحطاطی که هست. و بعد نقطه بعدی اینه که حساسیتی که رو جامعه ایرانان هست، گره خوردن مسائل مبارزه طبقاتی به مسائل جهانی تو ایران وحشتناک بالاست، خیلی بالاتر از عراق الان گره خورده حسابی. الان اپوزیسیون درون ایران، روزنامه های اصلاح طلب، همه اینا یک بند پشت خارج از کشور، همشون یک بند پشت اوکراینن، یک بند تماما. خب خیلی جالبه دیگه، این اگه بزنی این کله این یه دونه سیلی بخوره در گوش تمام اینا، یعنی اگه روسیه اونجا یه دونه محکم بزنه تو کله همین تمام اون چیزای اوکراینی، زده سیلی محکم زده به گوش همه اینا، اینا حالا باید گیج بکنن و راه برن. اینا تحولاتیه که وقت به ما امکان رو میده. همراه باشی، همراه با بحثایی که تازه میزنه بیرون الان، آینده چه خواهد شد؟ بالاخره اون بحثی که انگلس میکنه، میگه چین، عروج سرمایه‌داری در چین، سرمایه‌داری رو در خود اروپا اون وقت با مشکل چیز مواجه خواهد کرد که میتونه سر پاش بمونه یا نه، اون بحث مربوط به همین است. چه در ایران، چه در چین، چه در روسیه، در هیچ کدوم از این کشورها شما نیروی رو نمیبینید که این نیرو بتونه چیه؟ بتونه مناسبات سرمایه‌داری رو به وجهی نمایندگی کنه که به این اتوماسیونی که توی غرب الان هست به این شکل بتونه این رو سازمانش بده و ببره جلو. نه اون نیرو رو میبینی، نه اون سنت رو. اینا شانس ماست فکر میکنم. توی ایران این شانس ما داریم. مثلا اینه. چقدر بالاست، چقدر از کشورهای دیگه بالاتره، ولی این داریم. برصورت ما داریم این شانس. در مورد نیاز به کمک روسیه، خب از نظر نظامی این نیاز به کمک، ببینید روسیه صنایع نظامیش تو بعضی زمین‌ها خب اینا اولویت نذاشتن، خب تو زمین‌های موشکی و بعد استراتژیک و اینا این کارو کردن، ولی حقیقتا اتفاقاتی که توی جنگ اوکراین افتاده اتفاقات عجیبی است از نقطه نظر نظامی، بسیار عجیب است. اولا خود به اصطلاح حضور تانک همه میگفتن نابود شده، رفته پی کارش دیگه، قدیما رو گفتن تموم شده است دیگه، عصر تانک ها سپری شده، ولی الان نه، اینطوری نیست. تانک به عنوان یک سلاح اون وقت الان توی یه مجموعه سلاح خیلی کار کرد داره. دوم توپخانه همه میگفتن اینم تموم شده است، اصلا کسی فکر نمیکرد به هیچ وجه. اون چیزی که الان شما در غرب میبینی، تمام آکادمیسیان های نظامی غربی، استراتژیست های غربی همه از این سورپرایز هستن،
از این سورپرایز شدن. این که شما یه جنگی رو توی قرن 21 داری که توپخانه چیز اصلیشه، توپخانه همه فکر بکنم مال قرن 19 قرن 20 هم بیافتن تانکه دیگه، یعنی همچی چیز توپخانه مال جنگ جهانی اول بود، جنگ موزه و توپخانه و اینا. ولی همون جنگ موزه و توپخانه رو شما تا اوکراین داری، درست؟ اون وقت اینم تازه تمامش نیست، تازه تمام ماجرا این نیست. الان از ظرف 4-5 ماه اخیر شما یه ترکیب جدید رو داری میبینید. این ترکیب جدید اصلا فوق‌العاده است. شما هم یعنی از نقطه نظامی فوق‌العاده است، شما دیگه حمله ارتش گسترده رو نمیبینی اصلا. واحدها دیگه واحدهای تیپ و هنگ و اینا نیستن. علت داره، علتش مال شناسایی، مال دستگاه ماهواره هاست، مال همه ایناست. یعنی شما نمیتونی فرصت اینو پیدا بکنی مثلا فرض کن 25,000 سرباز و 50,000 سرباز رو یه جا جمع بکنی، بعد 50,000 تا سرباز رو یه جا جمع کردی، قرن 19 میتونی این کار بکنی، پشت اون تپه جمع بکنی، اون بالا یه دونه پست ویدیوانی بذاری که کسی نیاد این بر که بیاد اینو ببینه، پشت اون تپه میتونی این کارو بکنی، سربازات تو جمع بکنی، بعد سر فرصت حمله بکنی بری جلو. ولی الان دیگه نمیشه این کارو بکنی. نتیجه چی میشه؟ نه تنها از نقطه نظر شناسایی نمیتونی این کارو بکنی، از نقطه نظر به اصطلاح نابودی هم نمیتونی این کارو بکنی. برای اینکه یک اصلی الان مسلح حاکم بر میدان جنگ تو اوکراین و اونم اینه که میبینمت نابودت میکنم. از هر دو طرف اینجوریه. این شما درونا رو وقتی نگاه میکنید، درونا پهپادها اینجوریه دیگه، قشنگ پهپاد میره بالا، درست میبینه نیروی اوکراین رو، یا پهپاد خودش از این چیزا میندازه یا خودش انتحاریه، یا اینکه چیه، پهپاد شناساییه که این پهپاد کوردیناتا رو میده، مختصات رو میده، توپخانه از اونجا مختصات رو میگیره میزنه، بعد این پهپاد اینو تصحیحش میکنه، میگه نه 10 متر این ورتر بزن، 20 متر اون ورتر بزن. یعنی از هر دو طرف اینجوریه. حالا ما مال روسیه خیلی بیشتره، اینو خیلی ما زیاد میبینیم. ما نتیجه چی شده؟ نتیجه واحد، دقت کنید، واحدها کوچیکن تو باخمود، تو همه جا واحدهای کوچیکن که دارن پیشروی میکنن، 20 نفر 30 نفر 20 نفر 30 نفر، ولی زیاد تو جاهای مختلف، چون این رو به شدت، اینو دیگه طرف مقابل نمیتونه، نمیتونه این کارو بکنه. خب اینا اشکال جدیدیه که از توی این جنگ داره شکل میگیره، داره ظاهر میشه. و حقیقتا از نقطه نظر نظامی من قبلا هم گفتم، از رفقات درخواست میکنم، به خصوص کمونیستا، حتما باید این کارو بکنیم. ما باید تسلط داشته باشیم، اینا بشناسیم، برای که اینا فردا این طبقه کارگر اگه دولت بخواد تشکیل بده، همینا رو احتیاج داره بهش، همین درس ها و اینا رو بهش احتیاج داره، باید بشناسیم. اما برگردیم به اون بحث، از نقطه نظر تولیدات تسلیحات و اینا، روسیه تمرکزش روی چیزای استراتژیک بود توی سالهای گذشته و پیشروی‌های چشمگیری و درخشانی هم داره روی چیزای استراتژیک، و اون چیزای استراتژیک، اون سلاح‌های استراتژیک هم هست که دقیقاً تضمین کننده امنیت روسیه است. ولی توی عرصه‌های معینی اون وقت کمبود داشت، مثل همه عرصه پهپاد و اینا. خب ایران پیشرفته‌تره، واقعا پیشرفته‌تره، احتمال زیاد کمک هم کرده، خواستند و کمک هم کرده، ایران از این کارا میکنه، یعنی اینطوری نیست که نکنن، میکنن این کارا رو، حالا زیر زیرکی میکنن، از این پشت صحنه میکنن، ولی میکنن از این کارا. یعنی این چیزیه که اتفاقی افتاده. آیا چین این کارو کرده؟ به نظر من میرسه که نه. من بیشتر اون رو فکر میکنم بیشتر پروپاگاند غربه که میخواد این قضیه رو به اسم اون ابتکار به اصطلاح عمل چین رو و اون چیز سیاسی چین رو بی‌اعتبار کنه. ولی در مورد ایران بخشن من فکر میکنم حیرت داشته باشه. و مسئله اساسی اینه خب که ایران، همون نقطه‌ای که وقت برمیگردیم به اون چیز، مسئله اساسی اینه که ایران فاقد اون سوورنیتیه، یعنی اون به اصطلاح اتکا به نفس، اعتماد به نفس سیاسیه که برگرده بگه بله ما کمک میکنیم به شما مربوط نیست، کمک میکنیم، تصمیم گرفتیم. بلافاصله بعد از هر خبری که میاد خطاب پیغام میدن به کولبای وزیر امور خارجه چیزی، آقای عبداللهیان، که نه ما ندادیم، ما کمک نمیکنیم، ما صلح میخوایم، ما فلان میکنیم، ما پیمان میکنیم. ایران یه تیپیه دیگه. یعنی حقیقتاً یه سیاست چیزه، آره یه سیاست زبونانه ای رو دارن پیش میبرن اون وسط وسط ها، گاهی وقتا اون وقت چیه، گاهی وقتا تهدید میکنن که اگر قرار شد زمانی روزی روزگاری برجام شکل نگیرد ما راه های دیگری هم داریم. عجب چقدر نیرومند، چقدر قوی. این وضعیتی که ایران داره و اگر تواناییشو داشتن، یعنی اگر جسارتشو داشتن میتونستن راحت بگن، ولی خب این اعلام این به معنای اینه که اون پایه رو باید میزدن و باید اون بحثایی که قبلا هم کردیم که این تصفیه حساب باید صورت میگرفت تا بتونن اینجوری حرکت کنن. تصفیه حساب که صورت نگرفته و به همین خاطر هم مسائل اینجوری میره جلو. همین.
خیلی ممنون بهمن جون. رفیق ولادیمیر دو صحبتی داره. رفیق میکروفون تو باز کن. یه بالا.
ممنونم رفیق جان و ممنون از رفیق بهمن توضیحاتی که دادن. من اجازه میخوام برگردم به همون سوالی که مطرح کردم، به یه شکل دیگه‌ای در واقع مطرحش بکنم. ببینید الان مثلا روسیه در اوکراین در حال جنگ، یک سال در حال جنگ، و میخوام بگم که اگر روسیه این بحث در واقع کنار گذاشتن دلار رو، این مسئله رو پیش نمیاره، اگر روسیه دوبار در واقع دستمزدها رو در یه حد تقریبا دو برابر تورم افزایش نمیداد، اگر روسیه در واقع یه سری پوانهای اجتماعی دیگه قائل نمیشد و پیش نمیبود، اگر این کارها رو نمیکرد، آیا باز هم میتونست در واقع به این شکل موفقیت آمیز این جنگ رو پیش ببره؟ یعنی صرفا با اتکای به نیروی نظامی. میخوام بگم که اون پشت جبهه‌ای که رفیق اشاره کردن، خب اون پشت جبهه در اون صورت در خود همین روسیه اون وقت فعال نمیشد. خیلی یه نیروی اجتماعی اون شکلی از سالیان سال قبل بوده و شکل گرفته دیگه. اگر این اقدامات از این دست رو دولت روسیه پیش نمی برد، آیا اون پشت جبهه در روسیه دست به خرابکاری نمی زد؟ آیا اصلا در واقع، یعنی نه فقط خرابکاری، در واقع جامعه روسیه رو بر نمی انگیخت که بگه ما در اثر این جنگ وضعمون خراب شده، تورممون شده 40%، در واقع نرخ برابری ارزمون فلان شده، بیسار شده، همه این موارد شکلی. این سوال رو، یعنی اون در واقع مسئله رو خواستم از این زاویه به این شکل هم طرح بکنم. ممنون میشم یه در واقع توضیح بدم. خواستم
خیلی ممنون رفیق. برمن جان بفرم.
بستگی داره، یعنی بستگی داره. شما ممکنه چیه؟ شما ممکنه به صلاح تو وضعیتی باشی که خب بالاخره شما یه جامعه‌ای رم تو همون روسیه، حالا روسیه که نه، شوروی، اتحاد جماهیر شوروی، یه زمانی ملت بالاخره کاغذ خوردن، گربه خوردن، مقاومت کردن دیگه. یعنی کسی به این فکر نمی‌کرد که آیا دستمزد من رفته بالا یا نرفته بالا. اینجوری هم هست. مسئله بر سر اینه که نظام سیاسی و حاکم، اون فضای سیاسی که داره به وجود میاد، اون نظام چجوریه، از نقطه نظر ایدئولوژیک در چه موقعیتی قرار داره، میتونه همچی کاری رو بکنه یا نمیتونه همچی کاری رو بکنه. یعنی اینا نکات مهمیه. نکته ای که مثلا فرض کن در همین جمهوری اسلامی ایران هم خیلی دست کم میگیرن دیگه، جماعتی که رفتن 22 بهمن تظاهرات کردن، خیلیشون ناراضیان، خیلیشون ناراضیان، میتونم بگم 90%شون ناراضیان، شاید هم بیشتر، ولی رفتن تظاهرات کردن، برای دفاع از نظامشون رفتن تظاهرات کردن. باشون هم بشینی حرف بزنی میگن آقا این چه وضعیه، آخه این چه دولتیه، دستمزد کارگرها رو نمیده، فلان میکنه، فهمان میکنه، خصوصی داره میکنه، مولد سازی داره میکنه، همه صداشون در اومده از مولد سازی، ولی رفتن تظاهرات. بازم اگه لازم شد میرن تظاهراتشون میکنن، دفاع میکنن. یعنی رابطه یه رابطه یک به یکی نیست از این که ما بخوایم، یعنی اگه قضایا همینجوری بود که دیگه خیلی ساده است، ولی آخه به همین سادگی نیست که شما مثلا فرض کن دستمزد رو اضافه کنی بعد بگی که خب اوکی بسیار خب حالا دیگه چیزی، نه مؤلفه‌های دیگه هم لازمه، یه مؤلفه‌های دیگه لازمه که این آدما بتونن با این مؤلفه‌های دیگه هم خودشون تعیین هویت بکنن و اینا چیزایی که در فقط هم مال لحظه نیست، یه چیزای تاریخی تریه، چیزای تاریخی تریه، تصویری یه دونه کیز در اومده، یه کلیپی در اومده از یه پدر بزرگی که توی چیز توی جبهه یه کلیپ ضبط میکنه برای پسرش میفرسته توی موبایل که پسرش تو موبایل این رو میبینه، مال پدر بزرگ روس که بهش میگه یه چیزه، میگه که نوه من، خطاب به نوش که براش آرزو میکنه که چی بتونه این نئونازیای باندریستو بتونن پیروز بشن بهش و از این چیزا، همه اینا میگه اشکای مادران، اشکای نمیدونم بچه‌ها، داری انتقام اشکای مادران رو میگیری، اشکای بچه‌ها رو میگیری، داری انتقام شهرهای نابود شده رو میگیری، پدر بزرگ اینا رو میگه که سرباز روس، پسر جوان سرباز روس گریه میکنه اونجا تو چیز توی جبهه، یعنی فراتر از چیز، فراتر از، یعنی یه چیزایی هست که توی جامعه میگم تاریخاً شکل میگیره و اینا رو شما نمیتونید به همین سادگی فقط با چیز بخوای توضیح بدید. ولی قطعاً اگر این همراه باشه با چیز، با امتیازات و به اصطلاح چیزایی مربوط به رفاه و فلان این حرفا، خب خیلی مستحکم تر میشه، خیلی زمینه برای چیز کمتر میشه. ولی میگم بستگی داره به این که تو چه جامعه باشین و خب رابطه دولت و جامعه چه جوری است، این مهمه، رابطه دولت و جامعه چه جوریه. یعنی اگر دولت بتونه به اصطلاح همچین رابطه‌ای رو با جامعه برقرار کنه، اون وقت یه جایی ممکنه حتی نتونه این امتیازات رو بده. یعنی اگر ملت احساس کنن که دولتی نیست که بخواد از جیبشون بکشی بیرون، ولی نمیتونه این کارو بکنه الان، چه بسا چیه، چه بسا سیاد براشون مهم هم نباشه، واسه پیچیده است به نظر من. ولی خب روشنه که بالاخره همچین امتیازاتی یا همچین سیاست هایی خب زمینه رو برای راه رو برای دیگران میبنده یا زمینه رو برای مثلا سیاست های دیگه محدود میکنه، خب محدود کننده است، معلومه این کار میکنه، ولی قطعی نیست به نظر من. یعنی شما ممکنه خلافش هم ممکنه اتفاق بیفته، ممکنه دستمزدم افزایش بدی ولی باز نتونی در مقابل فشار و مقاومت کنی، این هم حتی ممکنه اتفاق بیفته. نمونهش مال چیز دیگه، مال حالا بخشن توی، حالا بخشن توی چیز بود، توی مثلا دوره شاه اینطوری بود دیگه، یعنی بخشن تو دوره شاه حتی شما نمکنیم، میگم بخشن برای اینکه خب هزینه زندگی اینا خیلی بالا رفته بود از سال 1353 به بعد، ولی وقتی به وضعیت طبقه کارگر توی صنعت نفت و تو صنایع بزرگ نگاه کردی میدید که اینا وضعیت خیلی خوبی دارن، خونه های سازمانی دارن و غیره دارن و غیره دارن، ولی همشون اومدن و جلوی نظام، جلوی رژیم صف کشیدن و وایسادن. و میگم پیچیده است این مقداری دیگه.
به هر حال خیلی ممنون. خب اشاره شد دیگه به سنت های گذشته، باقی مانده از گذشته، به اون روسیه ای که تاریخا مورد تهاجم بوده و هر بار تونسته جلوی این تهاجم بگیره در قرنهای گذشته، به انقلاب اکتبر، به تاثیرات جامعه ای که به هر حال اتحاد شوروی شکل گرفته، همه اینا عواملی است که توی به اصطلاح اون شکل دهی به افکار تاثیر داره. یعنی مؤلفه های بسیاری هست تو این رابطه، توی ایران همین خود بهمن اشاره کرد الان در رابطه با انقلاب، همین انقلابی که گذشت و به نظر می رسید که چقدر این جامعه به دچار انحطاط شده و در لبه پرتگاه ایستاده، باز هم می بینی یه مقاومتی شکل می گیره که جماعت خودشون رو عقب می کشن و می بینن نباید تن بدن. یعنی این عوامل بسیار متعددی است که در واقع تعیین میکنه که جامعه چگونه واکنش نشان خواهد داد نسبت به مسائل. اون یکی از مؤلفه ها همون مسئله این که دولت در حال حاضر یا در لحظه حاضر چی کار میکنه، خب اونم مؤثر مطمئنه. رفیق بهمن اگر سوالی نداری، جلسه بیشتر تقریبا 3 ساعت به طول انجامید، اگر سوالی دریافت نکردی که دیگه از جلسه امشب رو پایان بدیم. اگر هم داری که بخون.
نه من سوالی دریافت نکردم، فقط یه بحثی مونده، یه بحث مونده که اون بحث رو حالا امیدوارم تو فرصت بعدی، اشارهایی کردم بهش که لازمه بهش بپردازیم، ولی امیدوارم تو فرصت بعدی بیشتر بهش بپردازیم. و اونم حقیقتاً میگم حالا از رفقا میخوام که بهش فکر کنن، حقیقتاً پاسخگویی به این، یعنی پاسخ به این سوالی که چرا این غرب دچار این وضعیت شده، آخه چه جوریه که آلمان، چه جوریه که فرانسه، اینا نمیتونن ظرفیت تولیدیشون اینقدر کاهش پیدا کرده، چه جوریه که آمریکا اینجوری شده. همون سوالی که رفیق ما در رابطه با وضعیت انفجارها و این چیزا مطرح کرده بود توی کارخانجات آمریکا، این بی‌نظمی، این در اصطلاح هر جمعه که تو آمریکا هست و اینا چرا اینجوری شده. اینا رو به نظر من لازمه که ما یه بحث اساسی تری در موردش بکنیم. حالا امشب نشد فرصتش، امیدوارم که بعدن این فرصت فراهم بشه که این بحثو بکنیم. و همین، خب چون اینا به نظر من سوالات مهمیه که برمیگرده به همون سوالی که ما اول قضیه داشتیم، یعنی همون بحثی که اول قضیه داشتیم که یا لابلای این بحثا داشتیم که با استناد به بحث انگلس که گسترش سرمایه‌داری در چین اون وقت با خودش این ورا میاره، خب اینکه چرا، چه الیمنت هایی میتونه همچی چیزی رو باعث بشه. و اینا نکاتیه که امیدوارم توی فرصت دیگه بتونیم سرش بحث بکنیم دیگه. خیلی ممنون، خسته نباشین رفقای عزیز.
خب خسته نباشین من جان، واقعا تو 3 ساعت صحبت کردی و صحبت های جامع و منسجم و بسیار پر ملات. من احساس میکنم من خسته شدم که هیچ کاری نکردم. چون میگن با قول من رو خدا قوت. رفقا خسته نباشید، بازم تحریم آخر جلسه مثل همیشه اشاره میکنم که مطمئنا ظرفیت کمونیستی جامعه از اون چیزی که در تدارک جمع شده بسیار بالاتره. باید بر ناامیدی ها غلبه کنیم، امیدوار باشیم و با هم توی این مسیر گام بذاریم. تا اونجایی که میتونید فعالانه در واقع تماس بگیرید و دست به دست هم بدیم تا بتونیم جنبش کمونیستی رو شکل بدیم و تو این شرایط حساسی که قرار داریم بتونیم مبارزه طبقاتی رو جلو ببریم. خسته نباشید، خیلی ممنون و امیدوارم شب خوشی داشته باشید و روزهای راحتی در پیش داشت، راحت تری در پیش داشته باشید حداقل. خب شب خوش.